جب دونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز.
آقای رئیسی دیروز با حضور از پیش اعلام نشده در مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد در نهاد ریاست جمهوری از سامانه 2777 این مرکز بازدید کرد و از نحوه اخذ و پیگیری گزارش‌های مردمی در زمینه فساد مطلع شد. رئیس جمهور در جمع مدیران و کارشناسان این مرکز حساسیت افکار عمومی در جامعه اسلامی به وقوع کمترین فساد و مطالبه‌گری برای رفع آن را کاملاً درست و بجا دانست و با بیان اینکه مبارزه با فساد از اهداف محوری و اصلی دولت مردمی 13 است گفت:
من سطح نمیشناسم. اگر ثابت بشود در هر سطحی در سازمانهای اداری دولتی کسی کوتاهی جدی کرده در انجام وظیفه مبارزه با فسادش و زیر نظر او کو خبر داشته داره اتفاق میفته، من منتقدم کوچکترین تعامل نباید کرد. او که به مردم اطمینان میده برخورد یا با مفسده یا اصلاح بستر فسادزاست.
رئیس جمهور در تشریح اهداف راه اندازی مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد در دولت مردمی گفت: در گذشته بعضن در مبارزه با فساد خط قرمزهایی وجود داشت و بعضی مسئولان میگفتند که فلان شخص خط قرمز ماست و نباید به آن نزدیک شد.
در همه احکامی که صادر کردم فساد ستیزی رو آوردم بدون استثنا. گفتم شرط ما اینه که شما یکی از کارهایی که میکنید فساد ستیز روحیه فساد ستیزی داشته باشید، نه که فقط خودتون آلوده نباشید، نه جلوی هر آلودگی رو بگیرید. این در واقع شرط ضمن عقد همونجوری که مردم با من کردن، منم با همه کسایی که باشون ارتباط داشتم و مسئول گذاشتم کردم.
اما در خصوص اهمیت مبارزه با فساد به ویژه از سوی خود دولت مردان، تحلیل آقای دکتر سید مهدی رفیعی کارشناس مسائل سیاسی را میشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما با آرزوی قبولی عزاداری ها و تبریک عیاد پیشرو. مبارزه با فساد و عدالت هم لازم ملزوم هم هستند. اینکه نمیشه بدون یکی و دیگری رو محقق کرد. فساد اقتصادی، اخلاقی، سیاسی توده چرکین کشورها و همه نظامها توی دولت هستند که در بدنه حکومت‌ها اینها به وجود میان. به عبارت دقیق‌تر یک زلزله ویرانگرن، ضربه زننده به مشروعیت کشورها هستند. همه واحدهای سیاسی رو در بر می‌گیره، ولی برای نظام جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت‌های اجتماعی هست، این مسئله خیلی مهمتر و حائز اهمیت تره. وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در حکومت امیرالمومنین هم بوده، خیلی ها رو لغزونده. کسانی که صاحبان وحی رو از نزدیک مشاهده کرده بودن، خب طبیعیه که برای ما هم موضوعیت داره. خب با این مقدمه که عرض کردم، دستگاه حکومتی برای صیانت از مهمترین وجه تشکیل دهنده اون که مشروعیته، بس باید با فساد مبارزه کنه، بس با انواع فساد باید مبارزه کنه. خب اتفاقات مبارکی هم داره میفته. سال 97 در آغاز 40 دوم انقلاب، وقتی بیانیه گام دوم انقلاب رو رهبر معظم انقلاب صادر کردن، در انتهای این بیانیه یکی از 7 توصیه اون عدالت و مبارزه با فساده، که این نکاتی که عرض کردم از همون به قول معروف سند برداشته شده. یعنی توصیه 4 این سند همینه که عرض کردم. حالا برای مبارزه با فساد پیشگیری اولویت داره در سیاست اجراییش. یعنی ما باید تمام توانمون بر این باشه، دولت بر این باشه که اون منشأ فساد رو شناسایی کنه، تعارض منافع رو بفهمه و اون باب فساد رو ببنده. اگر ما بتوانیم به این سطح از هوشمندی برسیم، با این تأکید عرض میکنم اکثر مسئولین جمهوری اسلامی سلامت خودشون رو حفظ کردن، ولی به تعبیر رهبر معظم انقلاب در همین برنامه کام دوم، همون کمش هم برای ما زیاده. ما باید بتوانیم با توجه به وضعیت موجودی که داریم از این ظرفیت استفاده کنیم.
بله، ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، تمنا میکنم در پناه هم.
کاربران.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید.
رئیس شورای شهر تهران صدور مجوزهای ساخت ساختمان‌های 7 طبقه در کوچه‌های 8 متری را در پایتخت رد کرد. کاربری در مورد این خبر گفته که این روزها برخی سوءاستفاده‌گران از شرایط مردم به دنبال ایجاد بازارهای سوداگری هستند. شاهد مثالش هم همین مسکن‌های 25 متریه که جنجال‌های زیادی رو به پا کرده و گویندش ابهامات زیادی رو در کارهای قبلی خودش داره. و کاربر دیگه هم تأکید کرده که شورای شهر اگه قانون رو درست و دقیق اجرا کنه، جایی برای بسیاری از سوءاستفاده‌ها باقی نمیمونه. الان در بعضی کوچه‌ها باریک برج‌های ساخته میشه که آدم میمونه، اصلا ماشین که هیچی، موتور میتونه از اینجا رد بشه. قائم مقام تجارت و تنظیم بازار وزیر کشاورزی گفت واحدهای تولیدی داخل تخم مرغ مورد نیاز بازار را تأمین کردند و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. کاربری در مورد این خبر با رویکرد طنز جواب داده راستش نمیدونم چرا، ولی هر وقت مسئولی میاد و میگه کمبودی نداریم دست و دلم میلرزه که ای وای، حتما دوباره قراره که یه گرونی توی این قلم کالا پیش بیاد. و کاربر دیگه هم در ادامه اینطور گفته که بهتر مسئولین اینطور موارد رو در وهله اول کار انجام بدن. مردم وقتی در بازار ببینن که تخم مرغ موجوده و قیمتش هم مناسبه، متوجه عدم کمبود میشن. و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد تکذیب پرداخت حق و زحمه به اعضای هیئت مولدسازی. کاربری در مورد این خبر گفته که معمولاً در این گونه موارد باید خود مراجع دقیق اطلاع رسانی کنن، چون موضوعات مالی شبهه برانگیزه و این شبهات دهان به دهان دامن زده میشه. و در آخر هم کاربری نوشته که موضوع مولدسازی خیلی حساسه و باید یک بخش کاملاً شفاف ناظر رسانه‌ای برای اطلاع رسانی دقیق عملکردها با آمار و ارقام واقعی در محضر ملت شریف ایران قرار بگیره تا دیگه جایی برای اما و اگرها باقی نمونه.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
شرایط در آمریکا روز به روز در حوزه‌های مختلف وخیم‌تر می‌شود. این را می‌توان از اعتصاب‌های زنجیره‌وار در بخش‌های مختلف این کشور دید. فرانس 24 ضمن اعلام اعتصاب حدود 13,000 کارگر فعال در 3 شرکت خودروسازی در آمریکا به نقل از گزارشگر گاردین گفت آنچه واقعاً در کانون این اعتصابات است بحث نابرابری است.
علت اصلی اعتصاب کارکنان خودروسازی آمریکا درخواست 36% افزایش حقوق در عرض 4 سال آینده علاوه بر برخی مزایای بازنشستگی، بهداشتی و غیره است. تاکنون خودروسازان با این درخواست مخالفت کرده و صرفاً نیمی از این افزایش حقوق را پذیرفته و مزایا را هم رد کردند.
گزارشگر گاردین گفته که مدیران عامل این 3 شرکت بزرگ خودروسازی یعنی فورد، جنرال موتورز و شرکت مادر کرایسلر هر یک بیش از 20 میلیون دلار در سال درآمد دارند که چندین و چند برابر متوسط درآمد کارکنان خودروساز است. من الان اینجا هستم و به نظرم با وقوع این اعتصاب در هر 3 شرکت خودروساز در دیترویت شاهد رخدادی تاریخی خواهیم بود. اما در خصوص چرایی به هم ریختگی مدیریت اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی در آمریکا، تحلیل آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل رو میشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام، خدا را سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. این اعتصاباتی که در امریکا افتاده بخشش به خاطر مسائل صنفی هست، یعنی اختلافاتی که بین کارگران و کارفرمایان در صنایع مختلف که الان هم صنعت سرگرمی و سینما کارگردانان و نویسندگان خبر میگیره و همینطور صنعت خودروسازی که کارگران معتقدن که سود عادلانه ای که انتظارشو دارن به کارگران تعلق پیدا نمیکنه. کارفرمایان سودای کلانی رو به جیب میزنن ولی معوقه کاران رو پرداخت نمیکنن. اتحادیه خودروسازان امریکا معتقدن که باید خودروسازا بیشتر به کارگرانشون برسن به خاطر اینکه سود بیشتری رو داشتن. یه بخشش هم به خاطر مشکلات کلان اقتصاد امریکاست که خب متاثر از کرونا، اون همه‌گیری کرونا باعث شد کسب و کارها بسته بشه، خیلی از مشاغل دچار سختی شدن. گرچه دولت امریکا کمک‌هایی رو به حقوق بگیران کرد ولی خب به اون اندازه نبود که آسیب دیده بودن. بنابراین متاثر از اقتصاد کرونا زده که امریکا و همینطور تورمی که پارسال یک سال خورده پیش در امریکا بروز کرد دفعه جنگ اوکراین و افزایش قیمت بنزین که خب بر کالاهای دیگه اثر گذاشته باعث شده که فشار معیشتی و گروه کثیری از کارگران وارد بشه و اونها خواهان افزایش حقوق بشن، در حالی که کارفرمایان به خاطر اینکه میخوان سود بیشتری رو به دست بیارن با دخل کارگران موافقت نمی کنن و این اختلاف باعث شده که کارگران دست به اعتصاب بزنن که خب مثلا سالها بود در صنعت سرگرمی و در هالیوود نویسندگان و فعالین صنعت سینما اعتصاب نکرده بودن و همینطور صنعت خودروسازی.
بله ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
من با شما خداحافظی میکنم.
گزارش روز. و حالا نوبت به بخش آخر برنامه امشب رسید، کنترل هوشمند آب در کشور. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
طبق آخرین آمار 1,020,709 حلقه چاه در کشور وجود دارد که سالانه 41,367,000,000 متر مکعب آب را از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌کنند. در این راستا دولت با اتکا به هوشمندسازی مصرف قصد مدیریت برداشت آب از منابع زیرزمینی را در دستور کار خود قرار داده است. خانم کارگر نجفی، معاون وزیر نیرو:
بازار آب تقریباً در دو تا استان دیگه که بس خراسان هستش و قزوین به شکل پایلوت شروع شد. استان سمنان سومین استانی هستش که به شکل پایلوت انتخاب شد.
کنترل‌های هوشمند یکی از راهکارهاست. بهادری، کارشناس فنی یک شرکت دانش‌بنیان:
قابلیت اینو دارن که اطلاعات دستگاه‌ها پس از نصب و بهره‌برداری در سامانه ما پایش بشن و ما این اطلاعاتو میتونیم هم به مشترکین از طریق بستر اینترنت هم به بهره‌بردار اطلاعاتو تحویل بدیم.
همچنین مهندس غلامرضا ممدوحی، مدیریت حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه مشهد، میگوید:
در سالهای اخیر با توجه به اینکه ابزاری در کشور در این خصوص تهیه نشده بود، شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به تهیه کنترل هوشمند حجمی اقدام کردند و در فاز اولیه خود دولت این کار را انجام داد و با توجه به مصوباتی که در مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین مصوبات شورای عالی آب مطرح شد، کلیه متقاضیان و بهره برداران ملزم به تهیه و نصب این ابزار اندازه‌گیری که همون کنترل هوشمند بود شدن.
وزارت نیرو برای مدیریت آب کشاورزی برنامه‌های جدیدی را با عنوان بازار آب در دستور اجرا دارد که در آن تلاش می‌شود تا کشاورزان از سود حاصل از فروش منابع آبی صرفه‌جویی شده برخوردار شوند و در این حال آب مازاد در حوزه کشاورزی به سایر بخش‌ها اختصاص یابد. خانم کارگر نجفی، معاون وزیر نیرو:
ما طرحی رو که تعریف کردیم تحت عنوان طرح پیشران در بحث بازار آب برای کل کشور هستش، یعنی هدف ما اینه که همه ی استانهای ما بازار آب رو تو این حوزه داشته باشن و بعد انشالله بازار به شکل ملی بتونیم انشالله این رو توسعه بدیم. منتها به دلیل اینکه طرح جدیده، عنوانش هم مشخصه، ما طرح پیشران رو که تعریف میکنیم هدفمون همینه، به شکل پایلوت در هم استانی چند استان انجام میشه، اثر بخشش در میاد. چون طرحهای جدید به هر حال نواقصی ممکنه داشته باشن حین اجرا، تون انشالله پایلوت های بعدی که در سطح استانهای دیگه انجام میشه به شکل کامل تر. الان 6 استان پایلوت هستن اما انشالله توسعه پیدا میکنه برای کل کشور.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار. صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، شب شما به خیر باشه. آیا لیزرها در زخم پای دیابتی تأثیری دارند؟ آیا استفاده از لیزرها سبب عارضه در زخم پای دیابتی نمیشه؟ زخم پای دیابتی تا چه مرحله توسط لیزرها درمان میشه؟ آیا لیزرها باعث عدم نیاز به درمان‌های رایج در دیابت میشن؟ این برنامه نبض لیزر در درمان زخم پای دیابتی 0920-162-75-88 در اختیار شما برای سوالات شما. پیام رسان بله. زخم پای دیابتی یکی از مشکلاتیه که خیلی ها این روزا باش سر و کار دارن با توجه به افزایش نرخ ابتلا به دیابت، عوارض دیابت، سهل‌انگاری که بعضی ها در مورد دیابت دارن، عدم تمایل مصرف انسولین و یا مصرف نکردن به موقع انسولین و داروها و همه اینها سبب شده که عوارض دیابت بیشتر از قبل خودش رو نشون بده. اینکه دیابت رو افراد جدی نمیگیرن و سعی میکنن با دوری از روش‌های مثل استفاده از انسولین و جایگزینی اون با رژیم‌های غذایی دیابت خودشون رو کنترل کنن. در مورد زخم پای دیابتی درمان‌های مختلفی وجود داره. این درمان‌ها میتونن سبب بشن که افراد کمتر دچار عوارض دیابت بشن و یا دیابتشون کنترل شده تر باشه. در رابطه با فناوری‌های نوین و زخم پای دیابتی در این برنامه صحبت خواهیم کرد، به ویژه برای همه کسانی که مشکل زخم پای دیابت رو دارن و میخوان بدونن که آیا بجز داروها مورد دیگه ای هم به اونا کمک میکنه یا نه.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه نبض
سبزی هایی که میخریم و ضد عفونی کنیم.
کسی که اضطراب داره، ترس داره، باید بریم دنبال درمانش. آبی که
مینوشیم و حتما تمیز باشه اونا.
نظر پزشک آزمایش داده میشه. بیاییم
کسی ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داره.
شما نبض رو میشنوید.
عزیزای شنونده، در خصوص موضوع برنامه یعنی بیماری قند و راه‌های درمان اون در خدمت یک شهروندان عزیزمون هستیم. سلام عرض کنم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
متشکرم. سلامت باشید.
چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
فعالیت میکنید در طول روز؟ ورزش میکنید؟
من کلا ورزش رو دوست دارم و سعی میکنم که ادامه بدم. بله.
میزان قندتون رو تا حالا کنترل کردی؟
قندم خوبه خدا رو شکر. یه ذره اضافه وزن دارم که با ورزش.
قندتون چقدر بوده تو آخرین آزمایشی که انجام دادید؟
خوبه، نرمال، خوبه.
چند سالتونه؟
من 43.
به سلامتی. بیماری قند که ان شاء الله نداره.
اونو تا ناز باش ندادم، نمیدونم.
شک نکردید که حالا ممکنه مشکلی داشته باشی؟
شک دارم چون شیرینی زیاد مصرف میکنم. چون یه بارم دکتر رفته بودم چند سالش گفتم یه مقدار قند داره دیگه دنبالش نگفتم دیگه.
چرا؟ کار خطرناکیه
دیگه نگفتم دیگه.
مطالعه کردی تا به حال در خصوص روش‌های درمان بیماری قند؟ مثلا اونا که خیلی پیشرفت کرده بیماریشون منجر به این شده که انگشتشون قد بشه، پاهاشون قد بشه.
بله من خودم دیدم، یکی از آشنایای اتفاق افتادش قندش بالا بود، رعایت نکرد که گفتن دکتر گفته باید انگشت قد بشه. واقعا ناراحت کننده است.
کسانی که مصرف قند بسیار بالایی دارن، مخصوصا حالا شیرینیجات، قندهایی که به صورت ساختگی قندهای طبیعی نیست، اینا مخصوصا برای افرادی که داره قند هست خیلی ضرر داره.
روش‌های جدید و اطلاع دارید برای درمانش؟
درمان که من شنیدم که یه سری داروی گیاهیه که از داروخانه گیاهی استفاده کنن خیلی خوبه. من شنیدم که از گزنه دمنوشش درست میکنن که بخورن خوبه، خیلی قند میاره پایین.
معالجه معمولا رژیم درمانی بوده که بهشون کم مصرف کردن قندهای غیر طبیعی رو گوشزد میکردن، اما در کل فقط رژیم درمانی شنیدم.
در مورد روش‌های تهاجمی مثل استفاده از جراحی و یا لیزر به خصوص چیزی شنیدید؟
نه نشیدم لیزر نشیدم.
با لیزر جای عفونت و جای زخم رو میشه معالجه کرد؟
آره آره.
تشکر میکنم.
۹۲۰-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. خوش اومدید. میخواییم راجع به لیزر و زخم پای دیابتی با دکتر شجاع‌الدین ریاست انجمن لیزر پزشکی ایران صحبت کنیم. خواهیم دکتر، خوب هستید؟ ممنونم از شرکتتون در گفتگو، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، خواهش میکنم. ممنون از شما و مصاحبه رادیوییتون. لیزرهای پزشکی همونطور که میدونین حدود 65 سال هست که در دنیا ازشون استفاده میشه. به معنای این هست که نور با تأثیرات بیولوژیکی که داره باعث تنظیم عملکرد بدن میشه و لیزر درمانی در درمان درد و زخم خدمتی بسیار زیاد داره و از سال 2002 FDA درمانی داره از سازمان غذا و داروی آمریکا برای اینکه یک روش درمانی بدون عوارض و اثر بخش هست. در زمینه زخم پای دیابتی، همونطور که میدونین دیابت در کشورمون و در جهان شیوع بسیار بالایی داره و همه ساله در حال افزایش هست متاسفانه این شیوع. و افراد دیابتی وقتی که کنترل دقیقی بر دیابتشون نباشه دچار عوارض ناشی از این بیماری میشن که یکی از شایع‌ترین عوارض زخم پای دیابتی هست. چاقی هم یکی از عوامل خطر دیابت محسوب میشه و اون هم در کشور ما و در جهان رو به افزایشه. این باعث میشه که شیوع دیابت و به تبع اون شیوع زخم پای دیابتی بالا بره. اما لیزرهای درمانی که با فوتو بایو مودولیشن کار میکنن و همونطور که عرض کردم روشی غیر تهاجمی و اثر بخش و بدون عارضه جدی، این لیزرها نور هستند و حرارت هم تولید نمی کنن، نمی سوزونن و از روی سطح پوست تابش داده می شن. اما مکانیسم کارشون به چه صورت هست؟ لیزرهای درمانی کاهش درد و کاهش التهاب می دن و افزایش جریان خون موضع رو در زخم پای یک بیمار دیابتی موجب می شن که وقتی جریان خون تسریع بشه در اصل ترمیم زخم در پای تسریع میشه، سرعت میگیره و با سرعت بالاتری بهبود داره و به تبع اون شانس عفونت و از دست دادن اون اندام، یعنی پای و انگشتان هر کدوم که در معرض زخم و عوارضش باشه کاهش پیدا میکنه. ولی اون چی که در رأس همه من توصیه میکنم به عنوان یک پزشک به افرادی که دیابت دارن این هست که خود مراقبتیشون رو بالا ببرن. حتما کنترل دقیقی بر عدد قند خونشون داشته باشن، پزشک معالجشون رو در زمانهایی که لازم هست ببینن، معاینات روزانه پاشون رو انجام بدن، چون اگر دچار زخم نشن سلامتشون حفظ میشه، ولی اگر مراقبت نکنن، چه عدد قندشون، چه وزنشون، چه مراقبت‌های روزانه پاشون، زخم چالش‌های زیادی داره همونطوری که میدونید. اما یکی از روش‌هایی که در کنار درمان‌های دیگر زخم ده، چه درمان دارویی چه درمان‌های مراقبتی توصیه میشه، لیزرهای فوتو بایومودولیشن هست.
بله خانم دکتر، این لیزرها تا چه مرحله میتونن به زخم پای دیابتی کمک کنن؟ یعنی کسی که دچار از دست دادن باف شده و قراره که به هر حال پاش قطع بشه، این لیزرها میتونن کمک کنن یا اینکه نه؟
ببینید، اون چه که مهم هست اینه که در همه روش‌های درمانی در زمان مناسب و درستشون قرار بگیرن. هیچ وقت لیزر درمانی زمانی که جراحی لازم شده جای جراحی عمل کنه. اصلا در تمام دنیا این رو میگیم که لیزر درمانی درمانی است مکمل در کنار درمان‌های کانونشنال یا روتین، یعنی چه درمان دارویی باشه چه خود مراقبتی، اگر در زمان مناسبش لیزر بشه، یعنی یک زخمی تازه ایجاد شده، اگر در زمان درستش، حالا عدد قند رو کنترل کردیم، زخم رو هم چک کردیم ولی ایجاد شد، همه چیز در یک دیابتی بعد از 10 سال میتونه وجود داشته باشه. نمیشه عوارض رو بگیم حتی اگر به دقت کنترل کرده دچار هیچ نوع عارضه‌ای نشه این فرد دیابتی، فقط میشه گفت عوارض کمتر خواهد شد و یا قابل کنترل خواهد شد. الان صحبت از کنترله، صحبت از خود مراقبتیه، درمانش این هست. و اگر در زمانی که زخم شروع شده در کنار درمانهای دیگه لیزر بشن، اصلا زخم گسترش پیدا نمیکنه، طولانی مدت نمیمونه و خدای نکرده به از دست دادن عضو منجر نمیشه. باید در زمان درستش قرار بگیره، قرار نیست جای جراحی قرار بگیره.
بله ممنونم خانم دکتر از شرکتتون در گفتگو.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما و مصاحبه عالیتون و ممنون از رادیوی شما.
سپاسگزارم. ممنونم خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه. برطرف شدن عارضه زخم پای دیابتی با مراقبت و دارودرمانی کافی. زخم پای دیابتی با کمک دارودرمانی و لیزرها تا حد زیادی قابل درمانه. در این برنامه نبض هماهنگ کننده مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه جلالی به گوش شما رسوند، گزارش رو ناصر یوسفیان گرفته بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرعی. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
و امتداد زندگی اون جاده های سرده